تشکر انصب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 شام در مهمترین گزارش ها می شنوید که حکومت افغانستان می گوید بحث ها روی برنامه کاری مرحله دوم مذاکرات صلح با طالبان روز شنبه آینده آغاز می شود. کنگرسی ایالات متحده امریکا رسما پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر آن کشور تایید کرد. در این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از سید سمی عباس.
نخست در خط خبرها، رئیس جمهور فعلی آمریکا دونالد ترامپ میگوید انتقال قدرت به رئیس جمهور منتخب به طور آرام صورت خواهد گرفت. در جریان یورش طرفداران رئیس جمهور ترامپ بر بنای کنگرس 4 نفر کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان در مورد کشته شدن بیش از 50 جنگجوی مسلح طالبان در کندهار خبر می‌دهد. تفصیل خبرها، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ وعده داده که انتقال قدرت به رئیس جمهور منتخب به طور منظم و آرام صورت خواهد گرفت. آقای ترامپ که 2 هفته دیگر رئیس جمهور آمریکاست، در اعلامیه‌ای در این مورد سخن گفته است، اما او در اعلامیه خود بار دیگر ادعا کرده که در انتخابات تقلب صورت گرفته. همزمان با این بیانات رئیس جمهور ترامپ، در شمارش آرای الکترال کالج در اجلاس مشترک 2 مجلس کنگرس آمریکا، جو بایدن رسما برنده انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در این کشور شناخته شد. پلیس واشنگتن میگوید در جریان یورش طرفداران رئیس جمهور ترامپ بر بنای کنگرس 4 نفر کشته شدند. در اعلامیه پلیس آمده است که یک خانم در فایر کشته شده و 3 تن دیگر به خاطر وضعیت اضطراری صحی جان دادند. در این حادثه که شام چهارشنبه 6 جنوری رخ داد، صدها حامی رئیس جمهور فعلی در حالی که هر 2 مجلس اجلاس داشتند به بنای کنگرس داخل شدند. رئیس جمهور منتخب آمریکا جو بایدن در یک صحبت تلویزیونی این عمل را حمله بر دموکراسی خواند.
اکنون دموکراسی به طور بی سابقه تحت حمله قرار گرفته. در زمان معاصر ما چیز شبیه این را ندیده ایم. حمله بر بنای آزادی، بر بنای کنگرس، حمله بر نمایندگان مردم است.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. ادامه اخبار. وزارت دفاع افغانستان در مورد کشته شدن بیش از 50 جنگجوی مسلح طالبان در کندهار خبر دادند. در اعلامیه وزارت دفاع آمده که این افراد در ولسوالی های ارغنداب و خاکریز ولایت کندهار زمانی کشته شدند که برای حمله بر پوسته های امنیتی قوای افغان جمع شده بودند. در اعلامیه همچنان گفته شده که قوای امنیتی این افراد را هدف قرار دادند که در نتیجه 53 جنگجوی طالبان کشته و 15 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. والی اورزگان میگوید در جریان حملات طالبان در این ولایت 5 عضو نیروهای امنیتی و 11 جنگجوی طالبان کشته شدند. محمد عمر شیرزاد والی اورزگان اظهار داشت طالبان تلاش کردند تا موتر بمبگذاری شده را بر قرارگاه خیزش مردمی و اردوی ملی منفجر سازند، اما او افزود که موتر پیش از رسیدن به هدف منفجر شد. به گفته والی اورزگان این حملات شب گذشته در مناطق صوفیان و چنارک ترینکوت رخ دادند.
در جریان حملات طالبان 5 عسکر افغان که 3 تن آنها پلیس و 2 تن عسکر اردوی ملی بودند کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند. در این حمله 11 جنگجوی طالبان هم کشته و 14 تن دیگرشان زخمی شدند.
طالبان تا حال در این مورد هم چیزی نگفتند. در دوام کشتارهای هدفمند در افغانستان، افراد مسلح ناشناس 2 نفر به شمول 1 پیلوت قوای هوایی را به قتل رساندند. یک منبع امنیتی به رادیو آزادی گفته که این حادثه امروز جمعه در مربوطات ناحیه 5 کابل در خوشالخان مینه در یک دفتر رهنمای معاملات رخ داده است. در این حمله مالک رهنمای معاملات املاک هم زخمی شده است. هفته گذشته در شهر کندهار هم 1 پیلوت به نام مسعود عطل در حمله هدفمند کشته شد. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در جریان سفر به جلال آباد در مورد اقدامات برای بهتر ساختن بخش‌های امنیت، بازسازی، برق، ترانزیت و دیگر بخش‌ها به مردم ولایت ننگرهار تعهد نمود. در رابطه با اصلاحات در ادارات نظامی و ملکی او از مقامات ننگرهار خواست که طرح خود را آماده کرده و با او شریک بسازند. آقای غنی در ننگرهار همچنان در مورد استخدام 4000 معلم دیگر در این ولایت وعده داد. تاریخ مسابقات کرکت بین تیم‌های ملی افغانستان و ایرلند تغییر کرد. قرار بود اولین بازی آنها در 8 جنوری شروع شود، اما اکنون گفته شده که دو تیم بازی اول خود را در 21 جنوری انجام می‌دهند. این دو تیم هر دو در امارات متحده عربند و برای بازی‌های یک روزه راهیابی به جام جهانی کرکت آمادگی می‌گیرند. و دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ می گوید ازبکستان در سالهای اخیر در بخش حقوق بشر بعض اصلاحات را وارد کرده، اما در رابطه با فعالیت مؤسسات مستقل غیر دولتی هنوز هم سختگیرانه عمل می کند. دیدبان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است می گوید حکومت رئیس جمهور شوکت میرزیایف باید قانون را تعدیل نماید و به مؤسسات غیر دولتی که در بخش حقوق بشر و مسائل حساس مانند کار اجباری فعالیت دارند جواز فعالیت بدهد. هیومن رایتس واچ تایید میکند که حکومت ازبکستان از زمان به قدرت رسیدن میرزیایف برای سهولت در پروسه ثبت و راجستر این گروه ها گام های مهم برداشته است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ این کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، امکان بارندگی وجود دارد. بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین آن منفی 3. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین آن منفی 6. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت منفی 3، پایین‌ترین آن منفی 6. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین آن منفی 5. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، امکان بارندگی وجود دارد. بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین آن 6.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه شامگاهی خبری، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید بحث‌ها روی برنامه کاری مرحله دوم مذاکرات صلح با طالبان شنبه آینده آغاز می‌شود.
قرار بر این شد که روز شنبه با یک آجندای توحید شده هر دو جانب مذاکرات آغاز کنیم.
وزارت صحت عامه افغانستان در مورد موج دوم همگیری ویروس کرونا در این کشور میگوید
در کشورهای خود بالای منابع خود سرمایه گذاری بکنیم تا ما بتوانیم در آینده یک برق خوبتر داشته باشیم و تمام مردم به شکل مساویانه از او استفاده بکنند.
در مورد مشکل بی‌برقی شهروندان افغانستان شنیدید. گزارش هم داریم در مورد اینکه کنگره آمریکا رسما پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر این کشور تایید کرده. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، دولت افغانستان میگوید بحث‌ها روی برنامه کاری مرحله دوم مذاکرات صلح با طالبان شنبه آینده آغاز می‌شود. هیئت دولت افغانستان برای آغاز مرحله دومین مذاکرات روز سه‌شنبه وارد قطر شده و قرار بود گفتگوها همان روز آغاز شود. در این حال زلمی خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان، روی نیاز آتش‌بس و کاهش خشونت‌ها تأکید کرده. بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
آغاز دور دوم گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان. وزارت دولت در امور صلح میگوید بحث روی برنامه کاری دور دوم این گفتگوها روز شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. هیئت دولت افغانستان برای آغاز دور دوم مذاکرات روز سه‌شنبه وارد قطر شد و قرار بود گفتگوها همان روز آغاز شود. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در این باره روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
دور دوم مذاکرات صلح افغانستان میان دو طرف دیروز با یک جلسه مقدماتی آغاز شد، اما در این نشست تصمیم گرفته شد که دو طرف روز شنبه برای گفتگو درباره موضوعات مورد نظر دیدار کنند. هر دو گروه کار خود را آغاز کردند.
دور دوم گفتگوهای صلح در حال آغاز می شود که ترورهای هدفمند بیشتر از هر زمان دیگر در کشور افزایش یافتند و این موضوع در کابل و برخی دیگر ولایات به امر عادی تبدیل شده است. وزارت امور داخله عامل ترورهای هدفمند اخیر را طالبان می داند که سبب جان باختن شماری از خبرنگاران، فعالان مدنی، پزشکان و عالمان دینی شده. اما طالبان در اعلامیه تازه دست داشتنشان را در این ترورها رد کردند. در این اعلامیه که از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان منتشر شده، این گروه از جامعه جهانی خواسته است که عاملان این قتل‌های هدفمند را شناسایی کنند. به نقل از اعلامیه این گروه، ترورهای هدفمند کار کسانی است که مخالف آمدن صلح هستند. چند روز پیش زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز از افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که سطح فعلی خشونت ها از جمله قتل های هدفمند غیر قابل قبول است.
شنیدید که هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان برای آغاز مرحله دوم مذاکرات بین افغانها روز سه‌شنبه وارد قطر شده و میگوید که بحث‌ها روی برنامه کاری مرحله دومین مذاکرات شنبه آینده آغاز می شود. همکارم ظریف نظر با غلام فاروق مجروح یک عضو این هیئت صحبت کرده، نخست در مورد تازه ترین تحولات در گفتگوهای بین افغانها در دوحه پرسیده است.
گزارش های که از قطر هست این هست که دیروز شام یک نشست مقدماتی بین هیئت های یا کمیته های کاری هر دو جانب برگزار شد و قرار بر این شد که روز شنبه با یک آجندای توحید شده هر دو جانب مذاکرات آغاز کنیم.
خب مسئله آقای خلیلزاد چطور است؟ آقای خلیلزاد فعلا در کجاست؟ در قطر است؟ با شما دید میبینین؟
آقای خلیلزاد آمدن فعلا به قطر تشریف دارن، قرار است که با اونا ملاقات داشته باشه.
مسئله اساسی آتش بس و مسئله حکومت موقت، این دو مسئله بسیار جنجالی، رویش صحبت میشه یا اگر میشه کی میشه؟
در قسمت آتش بس در اولویت کاری ما هست. ما امرای جانب مقابل بحث خواهد کردیم، اولویت آجنده با آتش بس و نیاز مبرمی که امروز مردم افغانستان با آتش بس دارند و تأکیدی که جهان بر آتش بس میکنه. اما در قسمت آن حکومت موقت تا فعلا هیچ چیزی شامل آجندای هر دو جانب نیست، نه جانب طالبان نه جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
صحبت با غلام فاروق مجروح یک عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کنگره ایالات متحده ای امریکا رسما پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر این کشور تایید کرد. این تایید در حال صورت گرفت که شهر واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا یک شب خشونت آمیز را به خاطر یورش شماری از هواداران ترامپ به ساختمان کنگره و کشته شدن 4 تن در جریان درگیری معترضان پشت سر گذاشتند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فرشته نگاه.
انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در 20 جنوری سوگند وفاداری یاد کند و کارش را به عنوان 46 رئیس جمهور در قصر سفید آغاز کند. جلسه مشترک مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا بر پیروزی بایدن در انتخابات 3 نوامبر ریاست جمهوری این کشور مهر تایید گذاشت. پس از خاتمه شمارش آرا، دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا با صدور بیانیه یک بار دیگر ادعای تقلب در انتخابات 3 نوامبر را تکرار کرد، اما وعده داد که انتقال قدرت به بایدن به طور آرام صورت خواهد گرفت. او گفت بانک کاملا با نتیجه انتخابات مخالف است و واقعیت‌های جاری مسئله را به اثبات می رساند، اما در 20 جنوری انتقال قدرت به صورت منظم به سر خواهد رسید. مجلس نمایندگان اوایل امروز 7 جنوری تایید کرد که بایدن 306 رای الکترال را در انتخابات کسب کرده و در برابر 232 رای الکترال دونالد ترامپ پیروز شده است. اعتراض برخی از جمهوری خواهان به نتایج چندین ایالت از سوی سنا و مجلس نمایندگان قاطعانه رد شد. همزمان برخی از هواداران ترامپ هم اعتراض کردند که به خشونت گرایید و باعث مختل شدن جلسه کنگرس برای تایید آرا در مورد بایدن شد. از کشته شدن یک زن در تیراندازی پلیس گزارش شده. رسانه‌های محلی گزارش دادند که این زن هوادار ترامپ بود و در اردوی آمریکا خدمت کرده بود. همچنان گزارش شده که 3 تن دیگر به خاطر نیاز فوری برای خدمات صحی در جریان اعتراضات دیشب در واشنگتن جان دادند. 52 تن دیگر بر اثر این خشونت‌ها بازداشت شدند. ساعت پس از آن که هواداران ترامپ از ساختمان مجلس سنای آمریکا بیرون رانده شدند و وضعیت عادی خوانده شد، مجلس نمایندگان و مجلس سنای این کشور روند تاییدی آرای الکترال جو بایدن را از سر گرفتند. واکنش ها به اعتراض ها سریع بود. مایک پنس معاون رئیس جمهور گفت کسانی که امروز خشونت را در پایتخت کشور برپا کردند برنده نشدند. پس از خشونت معترضان در واشنگتن چندین سناتور موقف خود را برای ابراز اختلاف در برابر پیروزی بایدن پس گرفته و از اعتراضاتشان عقب نشینی کردند. شبکه های اجتماعی توییتر، فیسبوک و اینستاگرام حساب کاربری دونالد ترامپ را به گونه موقت مسدود کردند. توییتر گفت به دنبال حذف 3 توییت ترامپ حساب کاربری او را برای 12 ساعت تعلیق می کند. ترامپ در این 3 توییت ضمن دعوت از هوادارانش برای تظاهرات مسالمت آمیز از آنها خواسته بود به خانه برگردند، اما او همچنین در این 3 توییت یک بار دیگر ادعای خود در مورد تقلب گسترده در انتخابات 3 نوامبر کشورش را تکرار کرده بود. فیسبوک هم اعلام کرد که حساب کاربری ترامپ را به دلیل نقض قوانین برای 24 ساعت مسدود می کند. همچنان حساب ترامپ در اینستاگرام هم برای 24 ساعت مسدود شده.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور افغانستان به والی ننگرهار 1 ماه وقت داده تا طرح تغییر رؤسا و ولسوال‌های آن ولایت را ارائه کند. محمد اشرف‌غنی به منظور بررسی وضعیت عمومی ننگرهار امروز به آن ولایت سفر کرده. در این سفر که وی را معاون اول مشاور امنیت ملی و شماری از مقامات عالی رتبه دولتی همراه می‌کردند، او با مقام‌های ملکی و نظامی ننگرهار و اقشار مختلف آن ولایت دیدار کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با آنکه وعده های سال پیش رئیس جمهور غنی برای مردم ننگرهار سر جایش باقی مانده، امروز در دیدارش با مردم این ولایت تعهد سپرد که در بخش تأمین امنیت، برق، توسعه، تجارت و بخش های دیگر اقدامات جدی خواهد کرد. آقای غنی بر اصلاحات در اداره های ملکی و نظامی ننگرهار تأکید کرد و از مردم محل خواست طرح اصلاحاتشان را با وی ارائه کنند.
والی صاحب یک ماه وقت دارد که طرح تغییر رئیس ها و ولسوال ها را به من بدهد. جامعه مدنی، بزرگان، زنان و علمای گرام تمام تان طرح اصلاحی ننگرهار را بیاورد. اگر من قبول نکردن ملامت هستم.
رئیس جمهور غنی همچنین در کنار تعهد ایجاد 4000 بست معلمی در جهت رفع کمبود آموزگاران این ولایت از اجرای پروژه های توسعه خبر داد. آقای غنی با تأکید به تأمین آتش بس و حفاظت از جمهوریت در دور دوم گفتگوهای صلح گفت که در این گفتگوها از تمام حقوق شهروندان حفاظت خواهد شد. این در حالی است که رئیس جمهور سال قبل نیز در سفرش به ننگرهار گفته بود که حق مردم ننگرهار است که هر سال تقاضای تطبیق 4 پروژه بزرگ را دارند. او در آن زمان وعده داده بود که در گام نخست برق ننگرهار، لین دوم جاده ترخم جلال آباد و جلال آباد کابل و مشکلات میدان هوایی ملکی جلال آباد را حل خواهد کرد، اما به نظر می رسد که هیچ یک از این وعده های رئیس جمهور عملی نشدند. امروز ذبیح الله زمره منشی پیشین شورای ولایتی ننگرهار در نشست امروز با رئیس جمهور از وی به خاطر عملی نکردن وعده های سال قبلش انتقاد کرد.
ما با آمدن شما خوشحال هستیم، با آمدن دیگر بزرگان هم خوشحال هستیم، اما اگر اینجا کار صورت نگیرد به خداوند سوگند که ناراحت میشیم. رئیس دیگر به اینجا به جای وعده خبرهای نمایشی و تشریفاتی باید اجرات صورت گیرد. ما مشکلات زیاد داریم.
من دیر مشکلات داریم.
در کنار این برخی شهریان جلال آباد نیز این گونه سفرها را نمایشی میدونند و میگویند بازار تمام روز به خاطر سفر رئیس جمهور بسته بود و کارهایشان متوقف شده بود. با آنکه رئیس جمهور این بار بر عمل کردن وعده‌هایش تاکید کرده، اما دیده شود که این وعده‌های رئیس جمهور تطبیق خواهد شد یا نه.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت صحت عامه افغانستان از سیر نزولی موج دوم همگیری ویروس کرونا در این کشور در 4 هفته اخیر خبر داده. وحید مجروح معین این وزارت امروز گفت که از هفته 49 تا هفته کنونی که هفته 53 آن است، شمار واقعات مثبت ابتلا به این ویروس از 29% به 6.5% کاهش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان از سیر نزولی ویروس کرونا در افغانستان خبر می‌دهد. وحید مجروح معین این وزارت روز پنج شنبه در نشست خبری در کابل گفت که موج دوم این ویروس در چند هفته اخیر سیر نزولی داشته است. آقای مجروح می‌گوید بیشترین موردهای مثبت این ویروس در هفته 49 به ثبت رسیده است، اما اکنون که هفته 53 آن است، شمار موردهای مثبت آن کاهش یافته است.
خوشبختانه و اساس ارزیابی که از آمار صورت گرفته، ما بعد از هفته 49 تا امروز که هفته 53 هست به صورت مداوم و منظم شاهد نزول تعداد واقعات هستیم. هم تعداد واقعات مثبت کم شده، هم مثبت شدن واقعات، میزان مثبت شدن واقعاتی که در یک روز تست میشه کاهش یافته، هم تعداد مریض ما در تخت‌های شفاخانه ها کاهش یافته.
به گفته آقای مجروح در هفته کنونی شمار واقعات مثبت به 6.5% رسیده است، در حالی که این شمار در موج اول به 29% می رسید. او بلند رفتن ظرفیت بیمارستان ها، افزایش مهارت پزشکان در مهار کردن این ویروس، اعتماد مردم به بخش صحت و از میان رفتن وحشت موج اول را از عامل های کاهش این ویروس در هفته های پسین می داند. با این همه اما او هشدار می دهد که اگر مردم توصیه های صحی را جدی نگیرد و بی اعتنایی کنند، افغانستان با موج سوم ویروس کرونا روبرو خواهد شد. اما پرسش اینجاست که آیا ظرفیت آزمایش ویروس کرونا کاهش یافته و یا آمار مثبت ویروس کرونا در کشور؟ حکیم صالح رئیس پیشین بیمارستان افغان ژاپن در پاسخ به رادیو آزادی میگوید
خوشبختانه در موج دوم ویروس کرونا واقعات ویروس کرونا به سیر نزولی ادامه دارد و اینچنین نیست که ظرفیت آزمایش در کشور کم است، بلکه برعکس نظر به موج اول کرونا، در موج دوم کرونا در پهلوی شفاخانه ها و مراکز تشخیصی دولتی، مراکز تشخیصی خصوصی هم خدمات ارائه میکنه که در نتیجه خدماتشان ظرفیت آزمایش کرونا بلند رفته.
وزارت صحت در حال از سیر نزولی ویروس کرونا خبر میدهد که نوع دوم این ویروس در همسایگی افغانستان رسیده است. این وزارت میگوید شهروندان باید رفت و آمد خود را به این کشورها کاهش دهند تا جلو گسترش آن گرفته شود. آمار وزارت صحت نشان می‌دهد که در شبانه روز گذشته 7 بیمار کووید 19 جان باخته و 120 تن دیگر تازه به این ویروس آغشته شده است. شمار کل موردهای مثبت ویروس کرونا تا روز پنج شنبه به 53327 تن رسیده است. آمار امروز این وزارت نشان می‌دهد که درصدی واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان اکنون به 4.34% رسیده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
شماری از باشندگان کابل میگویند که با وجود کمک‌های بین‌المللی و سرازیر شدن میلیاردها دلار به افغانستان، آنها هنوز هم شب‌ها را با تاریکی مطلق صبح می‌کنند. آنها میگویند اگر با استفاده از منابع طبیعی داخلی، انرژی آفتابی و بادی در افغانستان برق تولید شود، دیگر نیاز به برق وارداتی کشورهای خارجی نخواهد بود و مشکلات برق افغانستان برای همیشه حل خواهد شد. در این حال مسئولان شرکت دبرشنا میگویند سبستیشن 1000 مگاوات برق وارداتی ازبکستان با مشکل تکنیکی روبرو شده و برق 12 ولایت این کشور قطع شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اگرچه قطعی برق مشکل جدیدی در شهر کابل نیست، اما این بار باشندگان پایتخت در فصل سرد زمستان با مشکلات بیشتری روبرو هستند. عبدالله احمدزی از باشندگان کابل در این باره میگوید:
سالانه ما چرا در کشورهای بیگانه سرمایه گذاری بکنیم؟ ما هم در کشورهای خود بالای منابع خود سرمایه گذاری بکنیم تا ما بتوانیم در آینده یک برق خوبتر داشته باشیم و تمام مردم به شکل مساویانه از او استفاده بکنند.
کابل جایی که بر شمار بلند منزلها همه روزه افسوده می شود. از برق در کنار روشن ساختن خانه ها برای دسترسی به آب نیز استفاده می شود و نبود برق زندگی در این شهر را بسیار مشکل می سازد. هدایت الله از باشندگان دیگر کابل که استاد یکی از پوهنتون های خصوصی است می گوید تمام کارش به برق بستگی دارد و با قطع شدن برق با مشکلات زیادی روبرو است.
ما منحس یک استاد که هر لحظه کوشش می کنیم داری سرچای جدید را انجام بدیم و تماس بیشتر ما با کامپیوتر، اینترنت و تکنولوژی جدید است، اما با اثر کمبودی برق، با قطع شدن برق ما با مشکلات فراوانی روبرو میشیم.
باشندگان کابل در حالی از نبود برق شکایت دارند که از دو روز بدین سو برق کابل و 11 ولایت دیگر قطع شده است. وحیدالله توحیدی سخنگوی ریاست عمومی برشنا به رادیو آزادی میگوید سبستشن برق وارداتی ازبکستان با 1000 مگاوات ظرفیت با مشکلات تکنیکی روبرو شده است.
به دلیل یک مشکل فنی ناشی از برق وارداتی ازبکستان، برق در 12 ولایت از جمله کابل قطع شده است. تیم های فنی ما در تلاش هستند تا این مشکل را در اسرع وقت برطرف کنند.
به گفته آقای توحیدی، ولایت‌های کابل، مزار شریف، بغلان، میدان وردک، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غزنی، لوگر، پکتیا، خوست، ننگرهار و لغمان که از برق وارداتی ازبکستان استفاده می‌کنند، در این روزها بی برق هستند. قطع برق با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز روبرو شده است. مسلم شیرزاد، استاد پوهنتون، در توییتر خود به شکل طنزگونه نوشته برق پایتخت جمهوریت از ازبکستان قطع شد. راستی صادرات برق به کجا رسید؟ هورا از کاربران فیسبوک به دوستانش سفارش کرده وقتی که میخوابید پاوربانک و تلفونهای خود را به چارج بزنید. اگر نیمه شب برق بیاید باز پشیمان نشوید. برخی از آگاهان از میکانیزم توزیع کمک‌های بین‌المللی برای رفع مشکلات برق انتقاد میکنند. شریف الله شگیوال در این باره به رادیو آزادی میگوید:
شما میدانید تنها در بخش برق وارداتی دولت افغانستان سالانه به کشورهای ایران، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان بالاتر از 200 میلیون دلار هزینه پرداخت می نماید که به این پیسه گزاف می تواند در داخل افغانستان یک بند برق بزرگ که هم دائمی و هم بنیادی است ساخته شود. افغانستان برای تولید برق داخلی منابع بسیاری دارد.
این در حالی است که افغانستان در حال حاضر ظرفیت بالایی برای تولید انرژی خورشیدی و بادی دارد، اما به گفته مسئولان شرکت برشنا چند ولایت معدود در صورت لزوم از منابع داخلی برق دریافت می کند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
و به این ترتیب با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.